بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین قال علی بن الحسین علیهما السلام ان جمیع ما طلعت علیه الشمس فی مشارق الارض و مغاربها بحرها و برها و سهلها و جبلها عند ولی من اولیاء الله و اهل المعرفت بحق الله کفی الظلال بهار جلد اول قدیم چاپ قدیم صفحه 60 حضرت سجاد علیه السلام می فرماید تمام چیزهایی که خورشید برش طلوع می کنه در مشرقهای زمین، در مغربهای زمین، در دریاها، در خشکیها، در بیابانها، در کوها، تمام این موجودات به نظر شخصی که از اولیاء الله باشه و اهل معرفت به حق الله متعال باشه کفه الظلال، اینها مثل سایه میمونه. و هذا المذهب و این ارتضاه جم غفیر لکنه عندنا غیر صحیح لأنهم حیث قالوا بأصالة الماهیه یلزم علیهم القول بالثانی للوجود و ان فی دار تحقق سنخین و اصلین و اما نحن فنعتقد ان ذوق التأله یقتضی سنخا واحدا و اصلا فاردا. و ان فی دار تحقق سنخین و اصلین و اما نحن فنعتقد ان ذوق التأله یقتضی سنخا واحدا و اصلا فاردا لأصالت الوجود و اعتباریت الماهیه از شیئیت و منحصرتون فیه ما ول امر فی الاصالت یدور علیه ما فاذا بطل اصالت الثانی تعین اصالت الاول فالمضاف الیه هو الوجود والاضافه اشراقیه هی الوجود والمضاف ایضا انها الوجودات التي هی المتعلقات بنفسها المتدلیات بذاتها بالمرتبه الغیر المتناهیه فی شدت نوریه بل استلحنا على تسمیتها به تعلقات و روابط المحضه لا انها اشیاء لها تعلق و رب و ثانیه ما قول المتکلمین المذکور و لما کان هذا القول بظاهره باطلا اردنا تعذیله به ارجائه الال اول به تنزیل جمیع ما قالو فی المفهوم علال حقیقه به ایکون مرادهم به کون الوجود مفهومن واحدا کون حقیقتهی واحدتن کما فی ذالک مذهب المنسوب الى ذوق الى ازواق المتألهين و مرادهم به حسسه التجلیات التي لا تستلزم تكسرا في المتجلي الا في النسب كما قالوا لا تكسر في مفهوم الوجود الا بمجرد عارض الاضافه. عرض شد که محقق دوانی و سید داماد اینها قائل به اصالت الوجود و اصالت الماهیه هر دو هستند، یعنی نتیجه حرفشون این میشه در محیط وجود وجود اصالت داره و واقعیت داره و در محیط امکان ماهیت اصالت و واقعیت داره. پس حرف اینها عبارت از این معنا بود که وجود حقیقت واحده است و هیچ گونه تکثر درش نیست و اون عبارت است از واجب تبارک و تعالی و ممکنات عبارتند از یک ماهیات مختلفه گوناگونی که اینها اگر موجودون برشون اطلاق میشه معناش اینه که اینها منسوب الی الوجودن، نه اینکه وجود عارض اینهاست و وجود قائم به اینهاست. وقتی که اطلاق میکنیم وجود را بر حقیقت وجود که به گفته اینها واجب تبارک و تعالی است، یعنی خودش به خودش موجوده، وقتی که اطلاق موجودون بر این ماهیت و اون ماهیت میکنیم یعنی منسوب الی الوجوده، نسبت مخلوقیت و معلولیت نسبت به حق تبارک و تعالی داره. و مشتق هم سه جور معنا داره. اگر کسی ازشون بپرسه که عرف و لغت با حرف شما موافق نیست که مشتق یه معنای اعم می داشته باشه یه معنای عام می داشته باشه، که این معنای عام سه تا مصداق داشته باشه، یه وقت مشتق بگیم ذاتون ثبت له مبدا الاشتقاق، یه مرتبه مشتق بگیم معناش خود مبدا اشتقاق به تنهایی، یه مرتبه مشتق بگیم و معناش منسوب الی مبدأ الاشتقاق. اگر کسی از اینا بپرسه که عرف و لغت با شما موافق نیستن، اونا جواب میدن که اولا که عرف هم با ما موافق هست، برای که در تمار و حداد و لابن و مشمس و مقمره و اینها معنای مشتق المنسوب و الى مبدأ الاشتقاقه. بعدن میگن که اگر عرف و لغت هم با ما موافق نباشه ما مزایقه ای نداریم از حرفمون، برای که حقایق اشیا که به وسیله عرف و لغت نمیشه به دست آورد. وقتی برهان اینجوری این معنا را به ما اعطا کرد که گاهی مشتق میگیم و این معنا اراده میکنیم گاهی اون معنا، خواه عرف و لغت موافق ما با ما باشن خواه نباشن، حقایق اشیا لا یقتنس به عرف و لغت. این حرفی است که محقق دوانی گفته که بله این سخن را باید نسبتش داد به ذوق تعلق و گفت ذوق تعلق مقتضی این حرفه. حالا قبل از این که اشکالاتی که بر این حرف وارد عرض بکنیم، ببینیم وجه این که بعض از متکلمین حرفشون مثل این که از اینجا گرفتن چیه؟ که مصنف فرمودن که کأن من ذوق تعلق اقتنس من قال ما کان له سوى الحسس. چجوری؟ مگر چه تناسبی هست بین قول بعض از متکلمین با با این قول ذوق تعلق. البته حالا اگر بخیم این قول را با اون قول تطبیق بکنیم، من جمیع الجهات که با هم مناسب نیستن، اما دقت بفرمایید، اونا میگفتن که وجود افراد حقیقیه خارجیه نداره، قالب اصالت الماهیه بودن، نه افراد مختلفت الحقیقه، نه افراد متفقت الحقیقه که کثرتشون به مراتب باشه هیچ ندارن، بلکه یه مفهومی وجود داره در محیط ذهن و این مفهومم در محیط ذهن یک حسس ذهنیه پیدا میکنه که هیچ عین و اثری از وجود نیست در خارج و عین و این چیا. و قائلین به این قول منسوب الی ذوق تعلق، اینها هم در محیط ممکنات میگن وجود هیچ فردی در محیط امکان نداره و در حقیقت ما به ازای وجودات یا منشأ انتزاع وجودات عبارت هست از همون نسبتی که این ممکنات، این ماهیات به وجود پیدا می کنن. پس بنابراین قائلین به ذوق تعلق معتقدن بر این که در محیط امکان، در محیط ماهیات ممکنه هیچ گونه عین و اثری از وجود نیست، در قلمرو امکان هیچ فردی برای وجود نیست، نه افراد مختلفت الحقیقه که مشائین میگن، نه افراد متفاوته به مراتب که فهلویین میگن، بلکه در قلمرو امکان اون چه هست عبارت هست از ماهیات ممکنه و آن نسبتی و اضافه‌ای که این ماهیات ممکنه به وجود دارن که وجود واجبی باشه، حیثیت مکتسبه اینها میگن، اسمش حیثیت مکتسبه گذاشتن، اون حیثیتی که مجعول پس از انتصاب الالجائل پیدا میکنه، کسب میکنه، قبل از این که اضافه و نسبت به جائل پیدا بکنه این حیثیت مکتسبه نداشت. وقتی اضافه مخلوقیت و مجعولیت به جائل پیدا کرد یه حیثیتی کسب میکنه که به خاطر اون حیثیت و اون اضافه ما میتونیم موجودون بر ماهیات امکانی اطلاق بکنیم و در محیط امکان هیچ عین و اثری از وجود نیست. پس ذوق تعلق میگه که در محیط امکان یک سلسله نسب و اضافات هستش در مقابل مفهوم وجود. اونها هم میگن یک سلسله حسس ذهنیه وجود داره. پس بنابراین تا حدی تناسب پیدا میکنه و این معنا موجه میشه که ما بگیم بعض از متکلمین حرف خودشون را از اینها گرفتن. قائلین به ذوق تعلق میگن برای وجود عین و اثری در خارج نیست، یه سلسله نسب و اضافات پیدا میکنن ماهیات به وجود که حق تبارک و تعالی باشه و همین منشأ انتزاع موجودون میشه. اینها میگن که برای وجود هیچ عین و اثری در خارج نیست و یک سلسله حسس ذهنیه داره. پس فرق ذوق تعلق با بعض از متکلمین در واجب تبارک و تعالی میشه، چون در اونجا اینها میگن که وجود در محیط واجبی اصیله و متحققه و واحده که خداوند متعال باشه، اینجا از هم جدا میشن. پس تناسبی که این قول بعض از متکلمین و ذوق تعلق پیدا میکنن تنها در محیط ماهیات امکانیه است، برای که محقق دوانی و میر داماد ماهیات را، ماهیات امکانی را اصیل میدونن، اون بعض از متکلمین هم ماهیات امکانی را اصیل میدونن. دوانی و محقق داماد اینها برای وجود هیچ عین و اثری در محیط ممکنات نمیبینن، اونام همینطور. اینا یه سلسله اضافات میبینن، اونام یه سلسله حساس میبینن. مرحوم حاجی میفرمایند که این قولی که منسوب به ذوق متعلهین داده شده درست نیست. چرا؟ برای اینکه این ازش سنویت نفس الامریه لازم میاد. اولا که قبل از اینکه فرمایش مرحوم حاجی را عرض بکنیم، باید این نکته را عرض بکنیم که صرف و شی لا یتسنا ولا یتکرر، واقعیتی که سوفستی منکرشه نمیتونه دو سنخ باشه، نمیتونه دو تا مزاج داشته باشه. اصلا دو جور واقعیت، واقعیت در مقابل لا واقعیته. اونی که سوفستی منکرشه و شخص فیلسوف منکرش نیست، او واقعیته در مقابل لا واقعیت. لا واقعیت که عدم باشد یه تمایز نداره، کثرت نداره، نقیزش هم که واقعیت باید یکی باشه، والا لازم ارتفاع نقیزین لازم میاد، چنانچه جلوتر گفته شد. نمیشه در دار تحقق دو سنخ باشه، دو مزاج باشه. اون واقعیتی که دار تحقق را تشکیل داده، خب همونیست که مزاجش الاباء و عن العدم هست، هم وجوده. لکن اینها قائلن بر این که ما دو تا اصل داریم در دار تحقق، یکی ماهیتی که وجود، در محیط وجود اصالت و واقعیت مال وجوده، در محیط امکان اصالت و واقعیت مال ماهیته. ای چجور شد؟ بنا شد که یکی از این دوتا اصل باشن. چجور میشه که ماهیتی که مزاجش لا اقتضاست نسبت به وجود و عدم، لا ضرورت هست نسبت به وجود و عدم، نه اقتضاء وجود داره نه اقتضاء عدم داره، نه وجود برای ضرورت داره نه عدم برای ضرورت داره، این اصیل باشه و واقعیت دار باشه، وجودی هم که در مقابل عدم اونم واقعیت دار باشه، این چه جوریه؟ دو تا اصل یعنی واقعیت، دو تا مزاج داره واقعیت، تحقق ثبوت، این دو تا مزاج داره، دو تا ساختمان داره. اما الوجود ما له من ثانی لیس قرا ورا عبادانی، اصلا وجود ثانی نداره. برای که ثانی وجود اگر بخواب باشه، یا عدم یا ماهیت. عدم که تکلیفش معلومه، ماهیت هم اصلا لا اقتضاست، در حد ذات نه موجوده نه معدومه، نه واقعیته نه لا واقعیته، هیچی نیست غیر از خودش. و چجور میشه که اینطور بزرگانی قائل به دو اصل شدن، دو جور واقعیته؟ و از طرفی یگانه اشکالی که به حرف اینها متوجه همینه که برای وجود دومی قائل شدن. وجود دومی نداره، وجود وحدتش وحدت عددی نیست که دومی داشته باشه، وحدتش وحدت حقی حقیقیه هستش. اگه وحدت عددی بود دومی هم ممکنه داشته باشه. این کتاب وحدتش وحدت عددیه، کتاب دومی که آمد دومی این کتاب میشه، لکن حقیقت وجود اینطور نیست. پس وجود ثانی نداره و این سنویت نفس الامریه لازم میاد. برای که همینطوری که کسانی که طرفدار سنویت هستن و به دو مبدع قائلن که نور و ظلمت باشه یا یزدان و اهریمن باشه، اینا هم قالب دو تا مبدع شدن، وجود و ماهیت، دو تا اصل. نمیشه اگر چنون چه بگیم، پس بنابراین دو تا واجب الوجوده، دو تا مبدعه، یه مبدعی ماهیات در ممکنه، یه مبدع هم وجوده در واجب. این قلت بر این که این ماهیات را واجب تبارک و تعالی خلقت کرده،
جوابش اینه که ماهیت از وجود هیچگاه صادر نمیشه، به دو جهت. جهت اول اینه که بین علت و معلول باید سنخیت باشه، البته سنخیت شیء و فیعی، نه شیء و شیعی. و الا لصدر کل شیء من کل شیء، علیت و معلولیت به هم میخوره. و دوم این که فاقد شیء نمیتونه معطی شیء باشه. الله تبارک و تعالی که ماهیت نداره و حد نداره، چطور میتونه ماهیت رو ایجاد کنه؟ چجوری؟ در ممکنات ماهیت اصیله، در واجب هم وجود اصیله. خب این ماهیات چجوری هست؟ این ماهیات کی خلقتشون کرد؟ اگر چنون چه بگیم واجب نمیشه، برای که بین وجود و ماهیت سنخیت نیست. یکی همی که فاقد شیء که نمیتونه معطی شیء باشه، چطور ماهیات از واجب تبارک و تعالی صادر شد؟ بنابراین شرک خفی لازم میاد. همین طوری که قائلین به یزدان و اهریمن و نور و ظلمت قائل به دو مبدع هستن، اینجا اینجور باید گفتیه، قائل به دو مبدع باید شد، قائل به دو اصل باید شد. چیزی که از اونجا شرک جلیه، اینجا شرک خفی هستش. و یگانه استدلالی که این حرف رو در هم میشکنه عبارت هست از این که اینا قائل به دو اصل شدن. نمیشه. در اول این کتاب در قرآن فی اصالت الوجود گفته شد یا وجود باید اصیل باشه یا ماهیت. نمیتونه هر دوتاش اصیل باشه، نمیتونه هیچ کدومش اصیل باشه. حرف یا اصالت مال وجود، اعتباریت مال ماهیت، یا برعکس، و شق دومی نداره. بنابراین حرف اینها درست نیست. و اما ایشان میفرمایند که محقق دوانی گفته که ذوق تعلم اقتضای این معنا داره. ما میگیم نه، ذوق تعلم مقتضی این حرف نیست، بلکه ذوق تعلم مقتضی این معناست. اگر کسی دارای ذوق تعلم باشه و متعلم باشه، نظرش این میشه که دار تحقق، در دار تحقق یه سنخ واقعیت هست، یه سنخ، یه سنخ تحقق، یه سنخه واقعیت، یه سنخه یه مزاج داره و اون وجوده. چیزی که هست برای تصحیح علیت و معلولیت و قدم و حدوث و امثال اینها، این حقیقتی که در مقابل عدم و ماهیت یه مزاج داره و یه حقیقته، دارای مراتب مختلفه ایست. یه مرتبهش فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن و شدتن هستش، و یه مرتبهش هم یا ایان ناس انتم الفقراء و الالله و کلون آت الرحمن عبدا، یا این که مانند فیع زلال هستن، یه مرتبهش هم اینه. یه مرتبهش فوق مالایتناها به مالایتناها عدتن و مدتن و شدتن، یه مرتبهش هم یه وجود فقیری هسته و این مرتبه مجعول اون مرتبه هست. بله، ماهیتش بله. بله، کی؟ 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 الان انسان دهسری وجود نداره. بنده میتونم بگم که انسان دهسری موجوده؟ میتونم اطلاق بکنم؟ کی؟ اون وقتی که از طرف علت تامه، از طرف واجب تبارک و تعالی افاضه وجود بشه. وقتی افاضه وجود شد، چون معلول هم پایه با علت نیست، و اگر چنون که معلول هم پایه با علت باشه، لازمش اتحاد علت و معلوله و این باطله. وجودی که از علت افاضه شد و اعطا شد، این وجود هم پایه علت نیست. علت غیر متناهی است، غیر محدوده. معلول باید یه مرتبه پایین تر از علت باشه، و الا چرا این علت باشه اون معلول باشه؟ یه ماهیت ازش انتزاع میشه. او وقت یه ماهیت که انتزاع شد، ماهیت بهش عارض میشه، حد بهش عارض میشه، مرز پیدا میکنه. الان اگر تمام کشورهای دنیا یک کشور بود، مرزها برداشته میشد. اما این ماهیت اگر غیر محدود بود، یه مرزی نبود. مرز و حد مال محدودیته. وجود امکانی از طرف حق تبارک و تعالی، اولا ماهیت مجعول نیست، وجود از طرف حق فیاض مطلق افاضه میشه. چون وجود امکانی معلولی ضعف داره، همپایه با علت نیست، حد داره، مرز داره، ماهیت بهش عارض میشه در خارج، حد بهش عارض میشه، مرز بهش عارض میشه، من و تو و او و شما و اینها و اونها بهش عارض میشه. من و تو عارض ذات وجودیم. وقتی اینجوری شد، ذهن ما میاد اون ماهیتی که در خارج عارضه موضوع قرارش میده در محیط ذهن، و وجودی که در خارج معروضه عارض قرارش میده. عکس الحمل، به عنوان عکس الحمل قضیه تشکیل میده. چرا این کار میکنه؟ به خاطر اینکه وجود خودش تو ذهن نمیاد، مفهومش تو ذهن میاد، اما ماهیت خودش تو ذهن میاد. چون خودش تو ذهن میاد، ماهیت رو موضوع قرار میده و وجود رو محمول قرار میده، میگه الانسان موجودون، و الا باید بگه الوجود و انسانون. این حساب ماهیت و وجوده. عرض میکنم که بنابراین ایشان میفرمایند که پس ما میگیم که مضافون الی وجوده که حق تبارک و تعالی باشه، و اضافه هم اضافه اشراقیه که فیض مقدس باشه و وجود منبسط باشه، اینم وجوده. مضاف هم وجوده، اما وجودی که صرف تعلقه، نه متعلق به حق تبارک و تعالی. چون اگر گفتیم متعلق و متدلی و مرتبط، ممکنه کسی اشتباه بکنه که ذات معتبر در مشتقه، و بگیم ذاتون ثبت له الارتباط الی المبدا، ذاتون ثبت له تعلق بالمبدا، و این درست نیست. برای که ممکن یه ذاتی که نداشته که این ذات ارتباط پیدا بکنه با واجب، مثل کسانی که میگن خداوند عالم را که خلقت کرده برای که سودی به مردم برسونه. خب خلقت خود مردم چی؟ تو مردمی که نبوده، مگر ممکنات یه ذات مستقلی اون گوشه داشتن تا اینکه یه ارتباطی بین اینها، بین شرق و غرب، یا بین ابرقدرت و ارتباطی برقرار بشه؟ اینجوری که نیست. ممکن الوجود عرض میکنم که صرف تعلق به مبدا هست، نه متعلق، تدلیه، ربطه، نه مربوط، مرتبط نیست. معنای حرفی ربطه، نه مرتبط. معنای حرفی اگر چنون چه کوچکترین نظر استقلالی بهش کردیم، برمیگرده میشه معنای اسمی. الابتدا، الانتها، فورا میشه معنای اسمی. نه، معنای من و الا اینجوری نیست. معنای حرفی ربط بین این و اون هست. اون نسبتی که بین موضوع و محموله، ربط بین این دوتاست. اگر نظر استقلالی بهش کردیم، فورا خودش مستقل میشه و قضیه سه جزئی میشه پنج جز. دوباره نظر استقلالی کردیم، یه مرتبه قضیه پنج جز این نه جز ده جز میشه، و یک حساب یه شماره سرسام‌آوری میشه. بنابراین ممکنات وجودات هستن، اما وجوداتی که فقر ذاتیشونه، امکان ذاتیشونه، وجود ذاتی حق تبارک و تعالی است. وقتی اینجوری شد، ایشون میفرمایند ما میگیم مضافون الی که همه این موجودات نسبت مجعولیت و مخلوقیت و معلولیت به او دارن وجوده. اما چه وجودی؟ وجودی که خودش برای خودش ضرورت ازلیه داره، که بالاتر از ضرورت ذاتیه است، غیر محدوده، وجوب ذاتی داره. اضافه مخلوق به خالق هم که اضافه مقولیه نیست، اضافه اشراقیه، اونم از سنخ وجوده. وجودات ممکنات هم اینا هم از سنخ وجودن، اما چه وجودی؟ وجودی که صرف و ربطه. نقل میکنن که مرحوم آخوند کاشی اعلی الله مقامه در مدرسه صدر اصفهان یه روز بعد از نماز صبح یه ذکری میگفت که نه عربی بود نه فارسی بود نه تو مفاتی بود، هیچ. یه کسی هم که اونجا چایی براش درست میکرد و شاگردش بود و خدمتش میکرد، اون موقع هم زهره نکردش بپرسه شما چی میفرمایید آخه این چه ذکریه بعد از نماز صبح از کار و اوراد آخه وارد شده عربی مثلا باید باشه یا حالا چه لفظی به الفاظ به زبانهای دیگر هم که آشنا نبوده. بعدن که به حال خودش آمد از توجه گفتم من اندازه درک میکردم که من هیچ نیستم و حالا به هر لفظی من میگفتم من نمیدونم خودم هم نمیدونم چی میگفتم، اما اون چه برای من مشاهد بود و برای من عیان شده بود عبارت از این معنا بود که من هیچ نیستم. هیچ ممکن الوجود سایه هست نسبت به حق تبارک و تعالی. علم تر الى رب که کیف مد الظل، یا اینجوریه. حالا بنده یه روایتی هم که الان خوندم که این بود کفی الظل، تمام موجودات به نظر اولیاء الله و اهل معرفت به حق الله مانند ظل و سایه است. باز روایت دیگری ثم بعثهم فی الظلال، پس خلق را تنزل داد در عالم ظلال. و در حدیث دیگر قلت و ما الظلال، سوال میکنن از معصوم علیه السلام که ظلال چی چیه؟ قال علم تر الى ظل کف الشمس شیء و لیس بشیء. سوال کردن که ظلال چه هستش؟ معصوم علیه السلام فرمود که آیا سایه خودتو در خورشید نمیبینی؟ شیء و لیس بشیء. شیء برای که سایه بود و نبودش خب فرق میکنه، سایه چیزی هست عدم که نیست، اما از نظر استقلال هیچ استقلالی نداره، قیوم حق تبارک و تعالی است. ولی سبشی، پس اگر چنون چه علی علیه السلام میفرماید ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و معه و بعده، این کمال توحید همینه، نه این که ممکنات نیستن، ممکنات هستن اما بودشون مثل بود سایه میمونه، وجودن اما وجود اینجوری. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی. یکی از آیون میفرمودن که یه خورده اصطلاحاتی، البته خوب الحمدلله یک شوقی در افاضل و اعاظم و اماجد حوزه علمیه به وجود آمده در جوانهای عزیز و محترمی که قریب العهد به ایجاد حق هستند و آتیه بشریت در انتظار تعلق اونهاست، در انتظار ذوق تعلق اونهاست، نه تنها دنیای اسلام. عرض میکنم که علتش اینه که ماها یه مدتی از قرن 19 هم به بعد یه مقداری به اصطلاحات شرق و غرب آشنایی پیدا کردیم و یه مقدار تحقیر شدیم و خودمون را گم کردیم، باید خودمون را بیابیم و فرهنگ اصیل اسلامی که باید بر تمام فرهنگ های غرب و شرق حکومت بکنه، ما اعتقاد داشته باشیم، اعتماد به نفسی که از دست دادیم اعتماد نفسمون به دست بیاریم و اعتقاد داشته باشیم که برتراند راسل و مارکس و هگل باید بیان اول زبان عربی یاد بگیرن، بعدم در حوزه علمیه قوم یه 10 سالی درس بخونن تا یه چیزی بفهمن. جوریست، بلکه بالاتر، اگر چیزی بفهمن، اگر این را با یه اطمینان کامل 100% 2-4 تا ما نباید عبامون کهنه شد خودمون باشه. عبا کهنه که چیزی نداره. عرض میکنم که حالا اگر کسی یه خورده مادیاتی چیز شد، این که نباید. حالا او به کره ماه رفته، حالا ما یه چرخی هم نداریم، یه سکلیتی هم مثلا یه وقت اینی بعضی از مسلمون ها نداشته باشن، نباید تحقیر بشه آقا. برای اینکه یکی از بزرگان در کودکی باید چند تا بچه پشت بام بازی میکردن، یکی گفت بیا تو از این پشت بام بپریم اون پشت ما، بینی کدوممون بیشتر نیرو داریم. گفت که از این پشت بام اون پشت بام پریدن کار گربه هاست، بیا به آسمون بپریم پرواز کنیم. حالا تو کره ماه رفتن و تو کره مریخ رفتن این کار نباید پرواز به عالم معنا، باید از عالم ماده را در هم شکست. کره مریخ و کهکشان و صحابیش بعد از تمام اینجا بیرون رفت. البته البته بنده نخواستم عرض کنم، من ابصر بها بصرت و من ابصر الیها اعمت. اگر چنون که اینجوری که حضرت عالی میفرمایید به نظر این که عالم همه آیات خدا هست و خدا نیست به عالم نگاه بکنیم، همین طوری که علی علیه السلام در نهج البلاغه فرمود، دنیا ما را بینا میکنه، دنیا به ما بینش میده، شناخت به ما میده، معرفت میده. من ابصر بها، اما به من ابصر الیها چی تو؟ اگر نظر استقلالی کردیم به ماه و کره مریخ و برق و بخار و جاذبه و اتم و اینا نظر استقلالی کردیم، اعمت و گورمون میکنه دیگه، ما ورای ماده چیزی دیگه نمیبینیم. یا علمون ظاهرا من الحیات دنیا، دیگه از اون عالمی که و ان الدار الاخره لهی الحیوان، اون دیگه ما غفلت میکنیم. و الا نظر حضرت عالی صائب و به نظر آیت و نشانه به این موجودات، همه اینها در و دیوار عالم وجود، این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار، اینا همش به جای خودش درست. اما نظر اصالی تو کره مریخ، البته امیدواریم انشالله مسلمون ها از آمریکا و شوروی هم جلوتر بزنن، پیش از آنی که اونا تو کره مریخ پیاده بشن انسان پیاده بکنن، اما باز مقصد والاتر از اینه. باز مقصد اینه که ای خوشان روز که پرواز کنن تا بر دوست به هوای سر کویش پر و بالی بزنن. او وقت عالم ماده رو در هم بشکنه تمام، در فرقم نمی کنه، در این حالی که سوار آپولو هم هستش در این حال موحد باشه، خدا پرست باشه. امروز ده ببخشید ما یه خورده خلاصه منبر هم رفتیم، اما منبر از اون نظر که منسوب به مظهر اتم و اکمل شهادت و فداکاری حضرت سید الشهدا ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا منسوب به او هست، مقامیز شامخ، مقامیز ارجمند. گر نیست جمال و رنگ و بویم، آخر نه گیاه باغ اویم. نسبت اینجوری هم انسان به خاک کربلای حسین عزیز اسلام داشته باشه، همین هم اندار کافی. ذاکر سید شهدا علیه السلام چه مقامی بالاتر از این؟ و هذا المذهب و ان ارتضاه جم غفیرون، این حرفی که در واجب وجود اصیله و در ممکنات ماهیت اصیله، اگر چه اختیار کرده اند جمع بسیاری مانند دوانی و محقق داماد، لکنهو اندنا غیر صحیح فرموده باشند. البته ما نمیگیم که گفتن، عرض میکنیم فرمودن، اما حالا که فرمودن ببینیم درسته یا نه. لکن این حرف ایشون میفرمایند به نظر ما صحیح نیست، لأنهم حیث قالوا به اصالت الماهیه یلزم علیهم القول بسانی للوجود و ان فی دار تحقق سنخین و اصلین. چرا صحیح نیست؟ برای این که اینان از آن ره گذر که قائل شدند به اصالت الماهیه. البته در محیط امکان قائل به اصالت الماهیه هستند، در محیط وجوب نه. در محیط وجوب که قائل به اصالت الوجود شدند بسیار خوب، اشکالی هم بر اونها وارد نیست. اما چرا در محیط امکان به اصالت الماهیه قائل شدند؟ برای این که اینان از آن ره گذر که قائل به اصالت الماهیه در محیط امکان شدن، لازم میاب برشون قائل شدن به دومی برای وجود، که وجود دومی داره، یه چیزی به نام ماهیت دومی وجود باشه. مگر میشه؟ مگر واقعیت هم یه دومی میپذیره؟ خب واقعیت در مقابل لاواقعیته، وجود ثانی نداره چون وحدتش وحدت عددی نیست. لازم میاد برشون قائل شدن به دومی برای وجود، یعنی یه چیزی که متحقق باشه، متأصلم باشه و وجودم نباشه. میتونیم یه چیز پیدا بکنیم که متحقق باشه، متأصلم باشه، حقیقت و واقعیت هم داشته باشه و وجودم نداشته باشه، وجودم نباشه؟ خب یا عدم یا ماهیت، هیچ کدومشون نمیتونن باشن. عدم که عدم، ماهیت هم دو تا لا ضرورت داره. و باز لازم میاد بر اینها که قائل بشن بر این که در دار تحقق و واقعیت دو سنخ هست و دو اصل هست، و این لازم میاد ازش سنویت نفس الامریه و شرک خفی. و اما نحن فنعتقد ان ذوق التعلو یقتضی سنخا واحدا و اصلا فاردا، لکن ما معتقدیم که ذوق تعلو مقتضی این معناست که ما قائل بشیم بر این که در دار تحقق و واقعیت یه سنخیست و یه اصلی هست. چرا؟ لعصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، به خاطر این که در جای خودش ثابت کردیم اصالت و واقعیت وجود و اعتباری بودن ماهیت. از شیئیت و منحصرتون فیه ما، برای که اون چیزایی که خودشونو کاندیدای اصالت کردن یا وجود یا ماهیت، این دوتا خودشونو، عدم که نمیتونه خودشو کاندیدای واقعیت و اصالت بکنه، برای که شیئیت منحصر در وجود و ماهیته. ولامر فی الاصاله یدور علیهما، امر اصالت و واقعیت هم دائر مدار وجود و ماهیته، یکی از اینا باید اصیل باشن دیگری اعتباری. فاذا بطل اصالت الثانی تعین اصالت الاول، وقتی که باطل شد اصالت ثانی که ماهیت باشه، تعین پیدا میکنه و انحصار پیدا میکنه اصالت و واقعیت در اولی که وجود باشه. حالا که حرف اینها باطل شد، باید روی این خرابه یک بنایی بنیاد کرد، و اون حرفیه که مرحوم حاجی نظر خودشون را اینجا بیان میکنن که همون نظر ملا صدرا هست. فالمضاف الیه هو الوجود. ممکنه بفرمایید حرف از اضافه و مضاف و مضاف الیه اینجا نبود؟ جوابش اینه که ذوق تعلق میگفت ما یک مضاف الیه داریم که حق تبارک و تعالی باشه وجوده، و یه اضافه ای داریم بین ممکنات و حق تبارک و تعالی که اضافه مقولیه، از مقوله اضافه عرضه، و یه مضافی داریم که ممکنات باشه، ماهیات امکانی. اینجوری ایشون میفرماین نه، همه اینها وجوده. فالمضاف الیه هو الوجود، که حق تبارک و تعالی باشه. ول اضافت و اشراقیتون هی الوجود. اضافه هم در اینجا اضافه اشراقیه است، که اضافه اشراقیه هم وجوده. اضافه مقولیه همونیست که از مقولات تسع عرضی هست و از سنخ ماهیاته. اضافه مقولی بین واجب و ممکن معنا نداره، چون اون مقتضی طرفینه. ممکن که نبوده، حالا باید ممکن یه ذاتی داشته باشه، واجبم یه ذاتی، اضافه مقولیه بین اینا جریان پیدا بکنه، این که نمیشه. اضافه اشراقی یه همون اضافه است که اضافه و مضاف یکیه به اعتبار فرق میکنه، مثل ایجاد و وجود که میگن یکیه به اعتبار فرق میکنه، اضافه و مضاف یکیه. و اضافه بین ممکنات و واجب هم اضافه اشراقیه است که وجود باشه و مضاف ایزن که ممکنات باشن که اضافه مخلوقیت به حق تبارک و تعالی داره، و مضاف ایزن انها وجودات هست، وجود مجرد یه نه وجوده، وجود مادی یه نه وجوده، وجود جوهر یه نه وجوده، وجود عرض یه نه وجوده همین. و مضاف ایزن انها و اقسام وجوداتیست التی هی المتعلقات و بنفسها المتدلیات و بذاتها بالمرتبت الغیر المتناهیه. بالمرتبت الغیر المتناهیه متعلق به متعلقات و متدلیات هر دو هستش. انها وجودات امکانی، آنچنان وجوداتی که این وجودات متعلقات به نفسها هستند، یعنی تعلق به مبدع نفس اینهاست، نفس اینها جز تعلق به مبدع چیز دیگری نیست، از خودشون هیچ ندارن، که اینا متعلقات به نفسها هستند، یعنی تعلق به مبدع در حریم ذاتشون راه داره، تار و پودشون تعلق به مبدع. المتدلیات به ذاتها بالمرتبت الغیر المتناهیه، اینا تعلق ذاتی دارن، تدلی ذاتی دارن. تدلی الثمر من الشجره تعلقه، تدلی هم به معنی تعلقه. این موجودات امکانی که تعلق نفسی و تدلی ذاتی دارن به چی؟ به واجب الوجودی که مرتبه غیر متناهیه از وجود است، مرتبه ایست که غیر متناهی است در شدت نوریت، یعنی ماهیت نداره، نوریت به معنی وجوده. بل استلحنا علی تسمیتها به تعلقات. ایشون می فرماین که حالا ما متعلقات و متدلیات گفتیم، لکن ما اصطلاحی قرار دادیم. چطور 300-400 سال پیش ملا صدرا حمل اولی و حمل شایع اصطناعی را اصطلاح قرار داده، یا میر داماد حدوث دهری و سرمدی را اصطلاح قرار داده. ایشون می فرماین که بلکه ما اصطلاح قرار دادیم بر این که نامگذاری بکنیم ممکنات را به تعلقات نه به متعلقات، تا کسی بگه بله ذات معتبره در مشتق ممکن، ذاتون له تعلق بالمبدأ. نه اینجوری نیست، تعلق به مبدأ. البته حالا ایشون بل استلحنا مقصودشون هم پیروان حکمت متعالی هست، برای که ملا صدرا قبل از ایشون این اصطلاح را تأسیس کرده. بلکه اصطلاح قرار دادیم ما بر این که نامگذاری بکنیم وجودات امکانی را به تعلقات و روابط محضه، رابط به ایشون بگیم، روابط را ببخشید، ربط ها، روابط جمع ربط باید باشه، و ربط های محضه، نه این که مرتبط به حق باشن که ذاتون ثبت له الارتباط باشه. لا انها اشیاء لها التعلق و ربط، نه این که اینا یه چیزایی باشن که برای اینها تعلق و ربط ثابت باشه. اینجا آقا نفی استقلال از ممکنات میکنن حکمای اسلام، نه این که نفی وجود از اونا میکنن و میگن اینا هیچ نیست، نعوذ بالله، نمیدونم یه چیزایی که به اینها میبندن. نفی استقلاله، نه نفی وجود، موجودن اما حق تبارک و تعالی قیومشونه، خودشون قیوم خودشون نیستن، خداوند متعال قیومشونه. لله ما فی السماوات و ما فی الارض، انا لله انا لنا نیست، اینه. و این توحید خالصه و این شرک نیست که نمیدونم اینها قائل به وحدت وجودن و چطور. و ثانی هما قول المتکلمین المذکور، حالا ایشان فرمودن که ما در این شعرمون که گفتیم که ان من ذوق تعلق اقتنص من قال ما کان له سوى الحسس، اشاره به دو تا مذهب و دو تا قول کردیم. یکیش قولی بود که منسوب به ذوق متعلهین بود، یکی هم قول همون متکلمین که میگن برای وجود جز مفهوم و جز حسس مفهومی هیچی نیست. و ثانیه ما و دومین قولی که در این شعر ما بهش اشاره کردیم قول همون متکلمینی هست که اون قول را ما ذکر کردیم جلوتر. ولما کان هذا القول بظاهره باطلا اردنا تعویله به ارجائه الى الاول. چون میفرمایند که چون قول بعض از متکلمین خیلی خراب بود و خیلی باطل بود، ما در صدد این معنا برآمدیم که قول متکلمین را تعویلش بکنیم و بر بگردونیمش به قول اول. حالا مقصود از قول اول در اینجا چی چیه؟ خدا میدونه. در اینجا ظاهر اینه که مرحوم حاجی میخوان بفرمایند ما قول بعض از متکلمین را میخوایم بر بگردونیم به قول اولی که ذوق تعلق باشه. چون گفتیم در این شعر به دو قول اشاره کردیم، یکی قول ذوق تعلق، یکی هم قول متکلمین. قول دومی چون خیلی وضعش خرابه، ایشون میخوان بفرمایند ما تعویلش بکنیم و بر بگردونیم به قول اولی که ذوق تعلق باشه. ظاهرش بعضی از اساتید فرمودن که مقصود از این اول در اینجا قول فهلویین هست که در اول قرآن خود ایشون و مرحوم آخوند ملا صدرا هستش با قول فهلویین سازش داره. حالا چرا اینجوری فرموده؟ خوب بود بفرمایید ما این را برمیگردونیم به قول خودمون. میفرمایند ما این را برمیگردونیم به قول اولی، اما چون محبت مفرطی به قول خودشون دارن به وعده وفا نمی کنن و برمیگردونن به قول خودشون. ولما کان هذا القول به ظاهره باطلا، این قول بعض از متکلمین به ظاهر خیلی باطل بود، در صدد این معنا برآمدیم ما که تعبیل بکنیم این قول را. چجوری تعبیلش بکنیم؟ به ارجائه الال اول، به این که بر بگردونیم این قول را به قول اولی. مقصود قول خودشون هست که با قول اولی که قول فهلویین باشه سازش داره. به تنزیل جمیع ما قالوا فی المفهوم علال حقیقه، تنزیل کنیم هر چی اونا در مفهوم گفتن ما در مصداق و حقیقت پیاده بکنیم. اگه این کار بکنیم عرض میکنم که قولشون سر و صورتی پیدا میکنه. مثلا اونا میگفتن که برای وجود یه مفهوم عام بدیهیه و یه حسسی، و اون حسس هم در اثر این معناست که این مفهوم اضافه میشه به این ماهیت و اون ماهیت. بگیم که مقصود از مفهوم حقیقت وجوده، حقیقت وجودی که در مقابل عدم و ماهیته که مرتبه فوق مالایتناها عبارت از حق تبارک و تعالی باشه. اینجا وجود یکاته مقصوده، اشتباه نشه به وجود واجبی. اینجا وجود لا به شرط، وجود واجبی وجود به شرط لاست، به شرط لا یا از نقائص، به شرط لا یا از ماهیات، به شرط لا یا از حدود. اما اینجا مقصود وجود مطلقه. بیان بگیم مفهومی که متکلمین میگفتن مقصود حقیقت الوجوده، حسس هم عبارت است از وجودات امکانی که تجلیات و فیوضات اون وجود واجبی هستن. اینجوری بیان بگیم به ایکون مرادهم به کون الوجود مفهوما واحدا، به ایکون مرادهم به کون الوجود مفهوما واحدا کون حقیقتهی واحدتن. بگیم مرادشون به این که میگفتن مفهوم وجود یه مفهومی هست و در اثر اضافه به این ماهیت اون ماهیت حساسی پیدا میکنه، بگیم که
مقصودشون اینه که حقیقت وجود واحد هست، متباین نیست. کما فی ذلک المذهب المنسوب الى ازواق المتعلهین، چنانچه در این مذهب هم میگفتن که حقیقت وجود واحده و اون واجب تبارک و تعالی، تکثری درش نیست. و مرادهم به حسسهی التجلیات التي لا تستلزم تکثرن فی المتجلی الا فی النسب. و بگیم مراد بعض از متکلمین از حسس ذهنیه وجود، مرادشون تجلیات خارجی و عینی وجوده که وجودات ممکنات باشه، هر کدومشون یه تجلی از حقیقت وجود، یه جلوه از حقیقت وجود. عرض کردم اشتباه نشه، حقیقت وجود به وجود واجب تبارک و تعالی، او وجود به شرط لات، اینجا وجود لا به شرط حقیقت وجود در مقابل عدم و ماهیت مراده، اشتباه نشه. بگیم مرادشون بله، و مرادهم به حسسهی از تجلیات التي لا تستلزم تکثرن فی المتجلی الا فی النسب. بگیم مقصودشون از حسس ذهنیه وجودم تجلیات حقیقت وجوده، اون تجلیاتی که مستلزم کثرت در متجلی نمیشه، اون وجودات امکانی که تجلیات حقیقت وجوده. و باعث این معنا نمیشه که حقیقت وجود متکثر بشه، کثرت در وحدت و وحدت در کثرته. تجلیاتی که مستلزم تکثر در متجلی که حقیقت وجود باشه نمیشه، مگر در نسب. بله، کثرت در نسب پیدا میشه، در اون نسبت ها اتعاطی میشه، این ماهیات من دیگه این هم بود، بله پیدا میشه.